بسم الله الرحمن الرحیم. چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست، سخن شناس نی جان من، خطا اینجاست. در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. حضرت استاد قطعی از دیوان وحشی بافقی انتخاب کردیم، چون علاقمندان به شعر زیاده. وحشی بافقی هم به گردن ما حق زیادی داره. از شعرهای قرن دهم هجری بودن و دوران حیاتش مصادف با پادشاهی شاه طهماسب، شاه اسماعیل دوم و سلطان محمد خداونده. دیوان خیلی خوبیه. من قطعه انتخاب کردیم در باب خاموشی. می‌فرماید که بیا وحشی خاموشی پیش سازیم، خاموشی خلعت اندیشه سازیم. خاموشی پرده پوش راز باشد، نمانند سخن غماز باشد. خاموشی باب فکر و حکمت آمد، چراغ عقل اندر ظلمت آمد. چو دل را محرم اسرار کردن، خاموشی را امانت دار کردن.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب در هر حال شما به تدریج ما را از فلسفه به عرفان بردی و از عرفان هم حالا کم کم به عالم ادبیات وارد شدی.
میگردیم،
عیبم نداره. خب هم فلسفه، عرفان، ادبیات با هم ارتباط وثیق دارن و غزلی که انتخاب کردین قشنگه. ما با معنی کار داریم و لفظ، با فرقه کار نداریم که از چه فرقه یه به چه گروهی وابسته است، اینه برای ما مهم نیست. ولی غزلی که قرائت کردین بسیار غزل زیبایی است و این غزل با نام وحشی و خاموشی شروع میشه. وحشی تخلص شاعره و در باب خاموشی صحبت کرده. اجازه بدهید من قبل از اینکه وارد معنی این غزل بشم درباره همین دو کلمه صحبت کنم، وحشی و خاموشی، که در فارسی هم هر دو شین داره، یه تقارنی هم داره. وحشی کیه، خاموشی کیه؟ کلمه وحشی خب کلمه مثبتی نیست، معمولا از توحش میاد و وحشیگری یعنی خلاف تمدن. وحشی در مقابل اهلیه، اهلی کسی که اهل متمدنه، با مردم زندگی میکنه. وحشی یعنی دور از مردم، بیابانی. توحش یعنی دور از تمدن. بنابراین وحشی مثلا میگن حیوان وحشیه، یعنی تمدن نداره. بسیار خوب. اما چرا این شاعر با ذوق که شما فرمودین قرن دهمه چرا تخلص وحشی گرفته؟ اون معنی منفی این کلمه رو اراده نکرده. یعنی ما معمولا کسی که دور از خلق باشه، چون حیوانات دور از تمدنن، میرن تو بیابان، میگیم وحشی، این از تمدن دور میشه. این میخواد از قوقای زمانه خود را دور بداند. حالا قوقای زمانه هم بد نیست، یعنی قوقای روزمرگی. زندگی چند درصدش روزمرگیه، چند درصدش عمیق و معقول؟ آقای لاریجانی، در زندگی روزمره مردم چند درصد روزمرگی؟ روزمرگی بد نیست، زندگیه. چند درصدش عمیقه؟ اون عمیقش خیلی کمه، بیشترش روزمرگیه. منظور این شاعر از وحشی میخواد بگه من روزمره نیستم. روزمره نیستم یعنی چه؟ یعنی یه کمی از افق روزمرگی بالاترم. حالا اینجاست که ارتباط پیدا میشه بین وحشی و خاموشی.
من آنس بالله استوحش الناس،
استوحش الناس، باریک الله. خب حدیثی خوندید، من آنس بالله استوحش الناس. کسی که با خدا مأنوسه به خلق خدا دل میبنده، به خدا با خدا مأنوسه. اونس و محبت و عشق که شناسه،
یعنی وحشت داره.
آره، یعنی از خلق غیر خدایی. البته اگر خلق خدایی باشن نه،
چه وحشت نداره.
اما کسی که مانوس به حق تعالی است از غیر حق وحشت نداره؟
آره، میشه وحش.
این کلمه وحش رو اول معنی کنیم که معنی بد نداره.
حیوانات هم چون از انسان ها میترسن به اینا میگن وحش.
همینه. اونا هم چون از انسان ها میترسن دوری میگذینن،
وقت
ما به اونا میگیم وحشی. البته اونا خودشون که خودشون وحشی نمیدونن. ما به اونا میگیم وحشیان چون از انسان ها دوری میگذینن، دوری گذیدن. خب این درباره کلمه وحشی علل اجمال. و این حدیث خیلی حدیث خوبی بود که شما خوندی، من آنس بالله
استوحش
من الناس، یعنی من غیر خود. اشخاصی که الهی باشن. کسی که با خدا مانوسه از کسانی که الهی نیستن و خدا پرست نیستن وحشتی داره. خب اما بریم سر کلمه خاموشی. خاموشی یا سکوت، ما در فارسی میگیم خاموشی. کلمه سکوت عربیه، سکوت در مقابل نطق، خاموشی در مقابل سخن گفتنه. خب ما انسان سخنگو داریم و در تعریف انسان هم میگیم انسان حیوان سخنگوست، نمیگیم حیوان ناطق.
بله،
بارها در این برنامه از حیوان ناطق در تعریف انسان سخن گفتیم و هنوزم بهترین تعریفه. انسان حیوانی است که ناطق است، یعنی موجودی است که سخن میگوید. سخن نمیگوید؟ چه موجودی در این عالم جز انسان سخن میگوید؟
هیچ. انسان
به یه معنی همه موجودات تسبیح حق تعالی میکنن. اون به اون تسبیح تکوینیه، تکوینن همه موجودات از شجر تا حجر از ذره تا کهکشان تسبیح حق میکنن، اون تسبیح تکوینیه.
مسبح لله.
اما سخن با الفاظ، کلمات، جمله بندی، مبتدا، خبر، فعل و فاعل و مفعول،
مال انسان.
سخنگو شأن انسانه و هیچ موجودی جماد و نبات و حیوان سخن نمیگوید. چرا انسان سخن میگوید آقای لاریجانی؟ چون مفهوم میسازد. حیوانات فهم دارند، حیوانات رو غریزه خیلی چیز میفهمند، درست اصلا اشتباه نمی کنند. درست زندگی، هر حیوان درست زندگی خودشو نمی کنه؟ همون چی که باید میکنه، نه؟ هر حیوانی اون چی که باید بکنند میکنه. اما حیوانات مفهوم میسازن، درک میکنن، میدونن این چیزو باید بخوره نخوره، اینجا خطر، اینجا خطر نیست، از خطر میگریزد، حواسش همه کار خودشو میکنه. اما قدرت مفهوم سازی داره حیوان یا نه؟ جماد نبات. چه موجودی مفهوم میسازد؟
انسان.
قدرت مفهوم سازی داره. حالا مفهوم چقدر وسعت داره؟ سب کنم، وسعت عالم مفهوم بیشتره یا عالم عینی، یعنی جماد و نبات و حیوان، اینی که ملموسه، این وسعتش بیشتره یا مفهوم؟
مفهوم
چقدر وسعت داره؟
بیکران.
حالا به شما بگم، وسعت مفهوم اونچنان است که نیستی را هم مفهوم میکنه.
احسن.
از شما میخوام بپرسم، نیستی هست یا نیست؟ نیستی هست یا نیست؟
نیست دیگه.
نیستی نیست؟ نیستی که هست نیست
هست.
اما مفهوم داره. ما از نیستی که نیست مفهوم میسازیم. سوال دیگه، اجتماع نقیزین وجود داره یا نداره؟
نداره.
محاله. ولی مفهوم نداره؟
مفهومش هست.
گستره مفهوم تو کجا میره ها؟ اجتماع نقیزین وجود نداره، نیستی نیست، وجود نداره. اما مفهوم میسازیم ما. مفهوم، گستره مفهوم تو کجا میره؟
بی نهایت.
شریک الباری محاله. خداوند که شریک نداره، ممتنع، نمیتونه داشته باشه. اصلا شریک برای خداوند محاله. اما مفهوم نداره؟
چرا؟
مفهوم داره. پس عالم مفهوم، گستره عالم مفهوم اندازه نداره. توجه فرمودی؟ ولی انسان توانایی دارد که مفهوم بسازد. حالا سوال اینه که این مفاهیم از کجا ساخته میشه؟ انسان به حسب ذات ناطقه، اما چون ذاتش نطقه همیشه باید سخن بگوید و مفهوم بسازد یا میتواند خاموش باشد؟
میتونه خاموش باشه.
میتونه خاموش. اصل انسان، شما میگی حیوان ناطق دیگه، ناطق و ذاتی میدونی، از ذاتی و لا یعلل،
لا یعلل
ذاتی از ذات منفک میشه، ذاتی از ذات منفک میشه،
نه
سخن از ذات منفک نمیشه. ممکنه شما حرف نزنی اما در باطنت سخن میگی. ببینی آدم ممکنه 50 سال حرف نز کنه حرف نزنه، حالی که لفظ نمیگه در باطن سخن نمیگه.
چرا؟
در این کلام نفسی بهش میگن اشاعره، که در باطن حرف میزنه. چرا حرف نه؟ تو مفاهیم داره، در باطن مفاهیم نداره.
چرا؟
مفاهیم سخن
چیست این باطن؟ مرا در جان و تن همینه دیگه.
آوری که
از زبان من همی گوید سخن،
از زبان من باطن من سخنگو هست ولو من به لفظ نیارم. صدها سخن آدم در باطنش میگه به لفظ نمیاره، در خلوت خودش حتی. پس انسان به ذات سخنگوه.
که من خاموشم.
حالا یک سوال میخوام بکنم، سخن گفتن سخت‌تر است یا خاموشی؟
البته هر دو سخته، ولی خاموشی،
سخن گفتن ذاتیه که گفتیم، وقتی ذاتیه سخت نیم،
ولی خاموشی سخت‌تره.
خاموشی سخت، خاموشی بسیار سخته. اصلا خاموشی چیز عجیب و غریبیه. اینجا خیلی نکته خوبی این شاعر انگوش گذاشته، خاموشی. و اگر کسی توانایی خاموش موندن نداشته باشه، نتواند لحظه های خاموش بماند، سخن گفتن او بی‌معنی.
آفرین.
وراجی میکنه. کسی خوب سخن میگوید که بتواند خوب خاموش بماند. توجه کن چه عرض میکنم. اگر کسی بتواند خوب خاموش بماند، میتواند خوب سخن بگوید. اگر کسی خاموشی را تمرین نداشته باشه و از خاموش موندن ناتوان باشد، سخنگوی خوبی نیست. ببین سعدی علیه الرحمه چقدر چیزای خوبی گفتنی، بزرگان ما و ما غافلیم. نکته گفتن در یه بیت تمام حکمت رو سعدی در این بیت شریف و ظریف خلاصه کرده. دو چیز تیره عقل است، دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموش. یعنی در یه وقتی آدم سخن باید بگه، در یه وقتی باید خاموش بمانه. در جای خاموشی خاموش بنشین، در جای سخن گفتن سخن بگو. حالا اگر کسی این وقت رو نشناسه، به جای خاموشی سخن بگه، به جای سخن گفتن خاموش بماند، این چه آدمیه؟ این نادانه، ابلهه. کسی که به جای خاموشی سخن بگوید و به جای سخن گفتن
خاموش
بماند، این ابلهه. تمرین خاموشی خودش تمرینه که انسان بتواند در موقع لزوم خاموش بماند. و سخن هم از سخن میاد، اگر سخن از سخن بیاید، نقل کلام میکنیم، اون سخنی که این سخن از او میاید، اون سخن از کجا میاد؟ جواب بده. من میخوام یه سوال فلسفی از شما کنم. سخن از سخن میاد، فرض کن سخن ظاهری از سخن باطنی، سخن باطنی از کجا میاد؟ اونم از یه سخن دیگه.
این سخن با آواز از اندیشه خاص.
بسیار. حالا اینا تمام کنیم استدلال رو. اگر سخن از سخن بیاد، اون سخن قبلی از سخن میاد یا غیر سخن؟
اونم از سخن میاد.
اگه از سخن، سخن از سخن، سخن از سخن، سخن از سخن، تسلسل تا بی‌نهایت، این محاله. پس سخن باید از جایی ناشی بشود که اونجا بی سخنی
نباشه.
اونجا بی سخنی
جالبه.
شعر چه بخون؟ این سخن و
آواز از اندیشه خواست،
از اندیشه خواست.
بحر اندیشه ندانی تو کجا،
بحر اندیشه ندانی تا کجا، دریای اندیشه. بحر یعنی دریا، اندیشه دریاست یا دجله است یا جویبار است، هر دو دریاست اندیشه. حالا دریا کرانه داره آقای لاریجانی، دریا ساحل نداره؟
بله
ساحل داره. دریای نامحدود داره یا دریاها بالاخره محدود
ساحل دارن؟ بله
ساحل دارن. در ساحل دریای اندیشه کجاست؟ به من بگو ببینم ساحل دریای اندیشه کجاست؟
بیکرانه است.
به کجا میرسیم که اندیشه فرو بماند و نتواند یک قدم جلوتر برود؟ بگو ببینم.
اندیشه آن است که همیشه میجوشد،
همیشه میجوشد
و میخروشد.
تنها یک جاست، این استثناء کنیم که اغراق نگفته باشیم، خود اندیشه ممکن است به جایی برسد که بگوید من دیگر نمیتوانم بروم. اگه خودش گفت نمیتونم گفته، اما چه کسی میاد جلو اندیشه رو میگیره؟
خود اندیشه،
فقط خودش. اگر خود اندیشه خود را محدود نکند، چه نیروی اندیشه را محدود میکنه؟ به من بگو ببینم.
هیچ.
تمام قدرت این عالم، شمشیرهای عالم، توپ و تفنگ عالم جمع بشن، قدرت‌های زورگوی این عالم جمع بشن، ممکنه به کسی بگن حرف نزن، میگه حرف نمیزنم، سکوت میکنه، اما جلو اندیشه‌شو میتونن بگیرن یا نه؟ نه. به من بگو ببینم تمام قدرت‌های عالم بیان جلو اندیشه رو بگیرن، میتونن؟
نه خیلی.
یه قصه اینجا نقل شده، به مناسبت این قصه رو مثل که قبلن هم اینجا تو این برنامه گفتم، اینجا تکرارش لازمه چون حرف پیش میاد. یه قافله پولداری داشت میرفت، طلا و مال و اینا زیاد داشت. قطاع الطریق سارقین وسط بیابون، در بیابون جلوشو گرفتن، تفنگ و زور داشتن دیگه. خب این قافله هم پولداره، رئیس قافله هم داره میره، دوز زور هم داره، تفنگ هم دست شد. رئیس سارقان به این اشخاص، به رئیس این قافله گفت که کور شو. گفت چش، دست چشمشو گرفت. گفت چر شو، در گوششو گرفت.
دور شو،
دور شو رفقا. گفت بنشین، نشست. گفت نفهم. گفت ببخشین، خودت نمیفهمی. کور شدم، کر شدم، عقب رفتم، نشستم، نمیتوانم که نفهمم. میفهمم که تو دزدی و سارقی. درست گفت یا نگفت؟
درست گفت.
درست گفت.
جلو فهمم که نمیشه،
جلو فهمم میشه گره.
آخه
سعی نکن، سعی نکنن جلو فهم مردم رو بگیرن. جلو فهمو نمیشه گرفت، اندیشه رو نمیشه، با هیچ نیروی نمیشه جلو اندیشه رو گرفت. حالا این دریای اندیشه هست یا نه؟ حالا به من بگو چه دریایی از دریای اندیشه بالاتر است؟ انسان ها چقدر غافلن. ببینی مردم اگر درست میاندیشیدن واقعا، الان هم گاهی تو کوچه خیابون میره با آدم ها معمولی که معاشرت میکنه، گاهی گلمندن، میگه این روزگار به ما چه داده؟ از دست روزگار گلمندن ها، میگه این روزگار سخته، زمانه به من چی داده؟ زمانه چه داده به من تا دوباره بستانه؟ مگر این شعر مال شاعر معاصر خود آقای عماد خراسانی خدا بیامرز، من باشه دوستی داشتم، یکی از غزلیاتش اینه، میگه فلک چه داده به من تا دوباره بستاند، مگر حشر کشد. لهجه خراسانی گفته، این کاخ مرمرم گیرد. شوخی میکنه، یه خونه خرابه داشت، مگر حشر کشد این کاخ مرمرم گیرد. خب از فلک طلبکاری میکنه که روزگار به من چه داده. حالا من میخوام سوال کنم از اون شاعر که دوست منم بود و هر آدمی دیگری که از روزگار گله داره و از روزگار طلبکار، میگه روزگار به من چی داده؟ ببینم، روزگار زمان است دیگه. بدون زمان شما روزگار داری؟ زمانه از چی میاد؟ از زمان. اگه زمان نباشه ما زندگی میکنیم؟
که روزگار نداری،
ما در زمان زندگی میکنیم، زمانه. حالا فلک هم شما با زمان، با دور زمانه، دور فلکی رو میفهمی، زمان بر ما میگذارد. ما از زمان میخوایم طلبکاری کنیم و میگیم زمان به ما چی داده؟ زمان خودشو به ما میده. زمان خودشو به ما نمیده؟ وقتی میگذره بر ما چیز از خودش فروگذار میکنه؟ آینده رو کار نداشته باشه. زمان خودشو به ما نداده؟
چرا؟
به همه موجودات. زمان تمام وجودشو به موجودات میده یا نمیده؟
چرا؟
پس زمان چیزی نداره که به
هر جرنگ نداره.
زمان خودشو داره، خودشو میده. با عبورش، با گذرش خودشو میده به آدم. پس زمان هر چه داشته به ما داده. یعنی خودش هر چه چیزی هم نداشته، زمان خودشو داشته، خودشو به ما داده. خب حالا که زمان خودشو به ما داد و فرصتی به دست اومد که ما چند سباهی در این عالم زندگی کنیم، زمان خودشو به ما داد دیگه که ما در این عالم چند سباهی زندگی کنیم. حالا ما از این زمانی که خودش را به ما داد چه به دست می آوریم؟ ما چه به دست می آوریم؟
غفلت.
هیچ. پس ما به جای اینکه از زمان گله کنیم، از خودمون گله کنیم. زمان خودش به ما داد، ما در زمان چه به دست آوردیم؟ چرا پس ما
فردوسی زیبا میگه، میگه جهان سر به سر حکمت و عبرت است، چرا بهره ما از اون غفلت هست؟
چرا
بهره؟
همینه. این مشکل ماست که از زمان
استاد شاید دلیل بیکرانگی اندیشه همین باشه که خاموشی باب فکر و حکمت آمد، چراغ عقل اندر ظلمت آمد. شاید اندیشه این قدرت داره که سکوت.
چقدر این شاعر زیبا فرموده، یه نوع دیالکتیک زیبایی که از دیالکتیک فلسفه هگل بهتره.
آفرین.
دوباره شعر بخون چقدر زیبا.
خاموشی باب فکر و حکمت آمد.
خاموشی باب فکر و
فکر و حکمت.
حکمت آمد. اگر کسی، اول گفتم، اگر کسی نتواند خاموش بماند در موقع مقتضی، سخنگوی خوبی نیست. اگر توانایی خاموش موندن به موقع خود داشته باشی، از توانایی سخن گفتن خوب برخورداری. باب سخن گفتن باید اول خاموش باشی، در خاموشی بیاندیشی و با اندیشیدن سخن بگویی. در خاموشی نمیشه اندیشید.
اتخاب بهترین فضا برای اندیشیدن.
بهترین فضا برای اندیشیدنه. وقت اگر خوب اندیشیدی خوب سخن نمیگی.
چرا؟
پس باب خوب سخن گفتن، خوب خاموشی گزیدن به موقع مقتضی است، در جاش البته. دوم، نور مثل
چراغ عقل اندر ظلمت هم.
چراغ عقل اندر ظلمت.
صبر
کنم، از شما میخوام بپرسم، اگر تاریکی معنی نداشت، یه لحظه فرض کن که تاریکی و ظلمت معنی نداره و وجود ندارد، چراغ چه معنی پیدا میکنه؟
هیچ.
اگر ظلمت و تاریکی معنی ندارد، چراغ معنی دارد؟
نخه.
چراغ چه موقعی معنی پیدا میکنه؟
تاریکی معنی داشته باشه.
که تاریکی معنی داشته باشه و این چراغ بیاید اون ظلمت را بزداید. با چراغ رفع ظلمت و تاریکی میکنیم، نه؟
بله.
و اگر تاریکی و ظلمت نبود، چراغ به چه کار ما میآمد؟ چراغ، نور چراغ برای زدودن ظلمت است، برای رفع تاریکی است. این دیالکتیک ها،
خیلی جالب،
دیالکتیک ها. نور ظلمت را میزداید، نور تاریکی را میبرد. اما اگر تاریکی نبود، نور چه معنی پیدا میکرد؟ این تقابل خیلی تقابل مهمه. این تقابل نور و ظلمت همون تقابل وجود و عدمه. تقابل نور و ظلمت، تقابل وجود و عدم، یزدان و اهریمن، خدا و شیطان. چی بگم؟ خدا شیطان آفریده. شیطان که الهی نیست، به الهی شیطان. شیطان متمرده، نه؟
در برابر رحمانه،
در مقابل رحمانه. شیطان در مقابل رحمان، ظلمت در مقابل نور، اهریمن در مقابل یزدان، خوبی در مقابل بدی. اینا این دیالکتیکه.
بسیار خوب استاد فرمود، خاموشی باب فکر و حکمت آمد، چراغ عقل اندر ظلم. این متأثر از حدیث امام رضا علیه السلام که فرمود از سمتو بابون من ابواب الحکمه. باز فرمود از سمتو حکمتون و تفکرون. خیلی عجیبه، یه فرق بین حکمت و تفکر هست که فرمود.
همینطوره، همینطوره. اصلا حکمت هم نتیجه تفکره.
تفکره.
بدون تفکر حکمت هم نیست. اساس تفکر، همون در فارسی اندیشه، حالا تفکر کلمه عربه. ببین باز دوباره اینجا یه مسئله هست که بین فکر و تفکر فرق هست، بین اندیشه و اندیشیدن هم تفاوت هست. اندیشه مهمه، فکر مهمه، ولی فقط یک اندیشه یا یه فکر برای همیشه شما کافی است یا همواره باید تفکر بکنی؟ فکر یعنی اون چه که هست، تفکر یعنی چی؟
یعنی بیارون بیاندیشی،
یعنی اندیشیده. اندیشه اون چه که اکنون اندیشه است. اندیشیدن یعنی چی؟
دوباره بیاندیشی،
یعنی نو به نو شدن اندیشه. ما اندیشه داریم و باید داشته باشیم یا اندیشیدن؟
اندیشیدن.
اگر کسی اندیشیدن نداشته باشد،
اندیشه هم نداره.
اندیشه حالا ولو به حسب تصادف هرچه بزرگ باشه کافیه؟
نخیر.
فرض کن، فرض محال، از کسی که اندیشیدن ندارد، اندیشه هم ندارد، این شکی نیست. اگر اندیشیدن نباشد، اندیشه هم نیست. اما به فرض محال، فرض کن یه اندیشه باشه، اندیشیدن نباشد. یک اندیشه بدون اندیشیدن این نو هست و بدیه یا کهنه میشه؟
کهنه میشه.
اندیشه ای که بدون اندیشیدن فرض گرفته شود کهنه میشه. ولی اندیشی در اندیشیدن کهنگی معنی داره؟
نه.
مندرس میشه؟
نخیر.
اصلا قدیمی میشه؟ همه چیز ممکنه قدیمی. الان شما خیلی چیز قدیمی میدونی، میگی کهنه است. ببینم لباس کهنه نمیشه؟ خیلی چیزا کهنه میشه، کهنه نمیشه؟ حالا ببینم اندیشیدن کهنه میشه یا نه؟
نه.
ممکنه یه اندیشه کهنه پیدا کنی. یه آدم پیدا کنی میگه اندیشش کهنه است. میشه میگن این اندیشش کهنه است، مثلا مرتجع میگن دیگه، الان تو السنه میگن مرتجع اندیشه کهنه داره. اندیشه کهنه ممکنه بگی، ولی اندیشیدن کهنه است؟
خیر،
اندیشیدن که کهنه
تازه به تازه میشه.
حالا انسان باید اندیشه داشته باشه، بیاندیشه.
این سخن حضرت علی من رو به یاد کلام حکیم مولا صدرا انداخت. در ذیل آیه شریفه و اذا قرئ القرآن فاستمع له، دوباره میگه و انصتوا لعلکم ترحمون. اینجا میگه فاستمع له، استمارم عقل میکنه.
بله.
اما و انصتوا میگه به اون چیزی که اندیشه کردی دوباره بیاندیش.
دو تا نکته در این آیه شریفه که خوندی، دو تا نکته هست. یکی انصتوا بعد از یستمون، یکی
اول فاستمع له.
فاستمع او هست، ببینید اینجا ما سه با سه کلمه میتونست میگه فسمعو واستمعو انصتوا، اینا با هم فرق داره. در آیه شریفه نمیگه فسمعو، میگه فاستمعو. سماع و استماع با هم فرق دارن. ما یه سماع داریم، یه استماع داریم، یه انصتوا داریم. سماع شنیدنه، شما یه بادم که به وزه صدای باد میشنوی، صدای وزوز پشه شما نمیشنوی، به گوش میرسه، این سماعه، به گوش میرسه. هر صدایی که بلند بشه از جای صدای پشم به گوشات، این سماعه. استماع یعنی چی؟ یعنی دل بدی، حالا که شنیدی روش فکر کنی و ببینی محتوای این صدا.
استماع کنی.
محتوای این صدا، این صدا محتوا داره، محتوا معنی داره. ببینی این صدا که میاد محتواش چیه، معنیش چیه، این استماعه. پس فرق سما و استماع در اینه که استماع به معنی رفتن است، سما فقط شنیدن است. حالا پس استماع از سما بالاتره، نی؟
بله.
خیلی هم بالاتره. حالا انصتوا از هر دو بالاتره. حالا اونی که فهمیدی معنیشو یه بار نیندیش، دوباره بیندیش، سه باره بیندیش، لایتناهی بیندیش و در هر اندیشه ای معنی تازه پیدا کن.
آفرین.
در هر اندیشیدن ای معنی تازه،
این معنی سمته، سکوت همین.
انصتوا اینه. ببین چقدر ظریف
قرآن، چقدر
قرآن کریم، قرآن کریم در هر جمله چقدر حکمت هست.
ادامهش هم زیباست. میگه وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتن و دون الجهر من القول.
دون الجهر من القول،
خیلی عجیبه.
وذکر ربک،
چطور ذکر در نفس بدونه دون الجهر من القول باشه، بدون زبان.
اینه عرفا و حکما و اهل اخلاق، اهل سلوک به همین جهت تقسیم بندی کردن. اونا هوشیار بودن، میگن ذکر خفی و ذکر جلی. به همین آیه نظر داشتن عرفا. اونا که اهل سلوکن دو گونه ذکرن، یک ذکر جلیه که شنیده میشه، مثلا یه دوره تسبیح ذکر میگه، لا اله الا الله، سبحان الله میگه دیگه، با زبان میگه، این ذکر جلیه، یعنی شما میتونی ذکرش بشنوی. نماز که میخونی، مثلا نماز اگه به جهر باشه، نماز مغرب و عشا، نماز صبح به جهر دی، اخفات که نی، اتفاقا همین جهر و اخفات هم معنیش همینه. خب گوش بده، اینجا الان به مناسبت یادم افتاد. بی ما این صلوات یومیه، نمازهای پنجگانه، صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا، نماز مغرب و عشا به جهره، باید بلند بخونی، نباید بلند بخونی؟
بله.
یا با اخفات، باید با صدا بخونی،
با جهر بخونی،
با جهره، باید با صدا. نماز صبح هم، نماز ظهر از چه؟
باید به اخفات.
اخفات یعنی با صدا نخونی، باید یواش بخونی. خب ذکر هم همینطور، یه ذکر جلی داریم،
یه
ذکر خفی. ذکر جلی اونی که داری به زبان میگی، یعنی اگه سپر شما باشه میشنوه صدا تو، الحمدلله، سبحان الله، لا اله الا الله میگی داریم. یه ذکر خفیه، ذکر خفی در درونه، هیچ کس صدای شما نمیشنفته، اما درون شما داره ذکر میگه، درون شما در ذکره، بکرتن و اصیل شب و روز
بالقدوه
ولاسال. اون ذکر خفی مهمتره، ذکر جلی
خفی،
ذکر خفی مهمتره. اون وقت این نماز جهر و اخفات هم سرش همینه، اشاره به ذکر جلی و ذکر خفیه که همینطور که شما به ظاهر و باطنه توجه بفرمایید. این که فرمودن اون جهره این اخفاته، بی خودی که نگفتم که این در فقه ماست، شیعه و سنی فرق نمی کنه. شما الان برو منی که مثلا من در کشور عربی که با لحن فصیح عربی هم میخونه، مغرب شور بلند با صوت جلی امام جماعت میخونه، ولی ظهر و عصر رو نه، اخفات یعنی صدای شو نمی، فقط بسم الله رو بگید به جه، بسم الله الرحمن الرحیم رو میگه، ولی سوره حمد و سوره رو با اخفات میخونه. این اشاره به ذکر خفی و جلیه. خفی و جلی هم چه؟ یعنی ظاهر و باطن. سب که میبینم انسان فقط ظاهر و باطن هم داره،
باطن داره.
اگر انسان باطن نداشت این ظاهرش به چه درده میخوره؟
باطنش خیلی بلندتر از ظاهرش.
باطن شونا. انسان کرانه نداره، کرانه باطن انسان، ظاهر انسان بدنه. این چند کیلوه؟ ببین اینا مسائلی است که باید روش دقت. ببین یه مثال ساده میخوام برای شما بزنم، یه قدر میخوام مثال بزنم که مطلب روشن بشه. مطلب روشن هست، روشن ده. میخوام از شما بپرسم بین حیات و حی، حیات داریم و حی داریم، حیات حیاته، حی یعنی زنده بودن، حی موجود، حی که موجوده، موجود که زنده است، حیات خود حیاته، موجود حی همه موجودات زنده رو میگه، پشه زنده است، شیر زنده است، حیوانات، نباتات هم زنده است، درخت که روش میکنه زنده نی؟ حیه، درخت روش میکنه، حیوانات زندگی میکنه، حیند یعنی زنده. موجود حی رو نمیشه اندازه گرفت؟ شیر رو نمیشه اندازه گرفت؟
چرا؟
قدشو، پهناشو، وزنشو میشن تو ترازو گذاشت اندازه گرفت. یه درخت چنار، یه درخت بزرگ، یه درخت کبود نمیشه اندازه گرفت؟
چرا؟
طول زوارش و وزنش میشه اندازه گرفت، حیه دیگه، زنده. یه انسان هم میشه اندازه گرفت بدنشو چند کیلوه، هر آدم میتونه چند کیلو وزن داره، حی رو میشه اندازه گرفت. حالا شما من جواب دادم، حیات رو میتونیم اندازه بگیریم؟
نه،
خود حیات.
خیر،
کی حیات رو میتونه اندازه بگیره؟
هیچ کس.
ولی هست موجودات حیان بدون حیات، با حیات یا با حیات حیان؟
با حیات حیان. بله،
حیات از حی پیدا میشه یا حی از حیات پیدا؟
حی از حیات. بله،
حی از حیات یا حیات از حی؟
حی از حیات.
حی از حیات. حی قابل اندازه گیری است، حیات که اندازه میتونه بگیره؟
هیچ.
اصلا میشه با چه ترازی هست که حیات اندازه بگیره؟ پس توجه کنین، ظاهر میشه اندازه گرفت.
متاسفانه ما به حی خیلی توجه داریم،
ما به حی توجه داریم، به حیات توجه نداریم،
از حیات غافلیم،
از حیات غافلیم.
بلا تکم من الغافلین،
بلا تکم من. و حالا حیات هم دوباره باز حیات، حیات ظاهریه، حیات این عالمه، یه حیات معنویه. حیات معنوی چیه؟ معنی زنده است. حیات معنوی، ببینم معنا، معنویت یعنی معنی. چرا میگن معنویت؟ منصوب به عالم معنی. عالم معنی بزرگتر یا عالم ظاهر؟
معنی، معنی
ها؟
معنی
معنی میمیره؟
آخه
میمیره یا نمیره؟ موت داره معنی؟
اصلا
با چه اسلحه‌ای معنی رو میشه کشت؟
هیچ،
هیچ نمیشه. کی میتونه؟ معنیدار رو میشه، آدم معنیدار رو میشه کشت، آدم حی رو میشه نابود کرد، کشتش، خشکوندش درخت ها. اما حیات رو نمیشه نابود کرد، معنی رو هم نمیشه نابود کرد، هیچ کس حریف معنی نی. حالا برای اینکه ما جاودان بمانیم و کسی حریف ما نشود، به عالم معنی برویم، به سراغ معنیدارها
معنی بریم،
هرچه میتوانیم،
معنیون باشد که بستاند تو را، بی نیاز از لفظ کرداند،
بی نیاز از لفظ کرداند.
اون که بر صورت عاشق گشته ای، تا برون شد جان
چرایش هشته ای،
صورتش بر جاست.
این سیریز چیست؟ عاشقا واجو که معشوق تو کیست؟ عاشق بیچاره،
کل من علیها فان،
و یبقا وجه ربک ذوالجلال. عاشق بیچاره معشوقشو میخواد، مجنون لیلی رو میخواد، ها؟ فا فرهادم شیرینه، عاشق دیگه، عاشقای معروفی هست. حالا فرهاد خودشو میکشه برای شیرین. حالا ببینم، حالا میخوام از شما بپرسم، اگه فرهاد و شیرین زنده بودن، از کوه بیستون اومده بودن تهران، جای سفری کرده بودن، و حالا شیرین خدا نکرده فوت میکرد، میرفتن اینجا در بهشت زهرا دفنش میکردن، فرهادی که عاشق شیدای شیرینه میرفت تو قبر با شیرین بخوابه یا نه؟
نه دیگه.
میرفت یا نه؟
نه.
اونجاست که برو بخواب اونجا.
برو دیگه.
والله نمیرفت.
قرار میکنه.
حالا به فرهاد بگیم فرهاد آقا، این صورتی که تو بینی همون صورت شیرینه، صورتش برجاست.
این سیریزه
چی؟ این سیریزه چی؟ چرا نمیخوای بری پروش تو قبر خوابی؟ صورتش برجاست. این سیریزه چیست؟ عاشقا واجو
که
معشوق تو کیست؟ حالا معشوق همین بدن بوده یا معنی این بدن بوده؟
معنی بود دیگه.
آدم ها اینا نمیدونن.
نمیدونن.
آدم ها اینا نمیدونن. فکر میکنن به صورت مشغولن. صورت بدون معنی هیچ فایده نداره. اصلا چیز بدون معنی ما در این عالم نداریم. یه وقت من داشتم در معنی صحبت میکردم در یه کلاسی، یه حرفی به ذهنم اومد، حالا میخوام اینجا بگم. ببینم چیزی در این عالم بدون معنی وجود داره؟ آیه لاجان؟
نه.
از ذره تا کهکشان
همه معنی داره.
انگوش رو یه چیزی بذار که معنی نداشته باشه. نداری؟
نه.
خیلی خوب. یه کسی ممکنه از این در وارد بشه، بگه آقا من پیدا میکنم. به من چی میگه؟ میگه بی‌معنایی. خود بی‌معنایی. اگر نگفت من چی جواب میدم؟ میگم آقا خود بی‌معنایی هم معنی داره. معنیش چیه؟
بی‌معنایی.
شما از بی‌معنایی چیز میفهمی یا نمیفهمی؟
بله میگم بی‌معنایی.
اگه میفهمی معنی فهمیدی. خود بی‌معنایی معنی بی‌معنایی را دارد. چی گفتم؟
درسته.
حالا میشه به بی‌معنایی رسید یا نه؟
بله.
بی‌معنایی وجود نداره.
متاسفانه پوزیتیویست ها امروز همین حرف رو میزنن. میگن که به حقیقت هیچی در عالم نمیشه رسید. خود همین کلمه خود
همینطوره،
یه حقیقته.
اینا خب یه توجهاتی میخواد. خب امروز بله، حالا از این حرفو بخوام بزنیم خیلی بحثا، مثلا میگن الان امروز خب نسبیت یه مسئله پذیرفته شده است. الان در علوم همه چیز نسبی میدونن، میگن همه چی نسبیه، میگن دیگه نسبی نسبی هم راست هم میگن. بله این حرف درست نسبی. حالا از شما بپرسیم خود نسبی بودن نسبیه یا نه؟
نه دیگه.
چی جواب میده؟
یه حقیقت دیگه.
نه حالا اگر بگن نسبی،
اونا میگن نسبیه.
حالا نه، اگر بگن نسبی بودن نسبیه معنیش چیه؟
چی؟
یعنی اگر ممکن نسبی نباشه، اگر خود نسبی بودن نسبیه،
یعنی میتونه،
یعنی یه لحظه میتونه نسبی نباشه، میگن یا نه؟
بله.
وقتی میگن همه چی نسبیه، همه چیز علل اطلاق در همیشه نسبیه، این خود مطلق حرف زدن ها؟
خود این گزاره مطلق،
خود این مطلق. این توجه ندارم. بله منم فرض کنم من میپذیرم که همه چی نسبیه، همه چیز این عالم، البته خدا که نسبی نیست، خدا مطلقه. حالا ما در این عالم فرض کنیم همه چی نسبیه، اما وقتی می ادعا میکنم که همه چی نسبیه، این ادعای من که همه چی نسبیه، خود این نسبیه یا نه؟
نه دیگه. مطلق. مطلق
تمام شد را.
اصلا مطلق نباشه نسبی معنی نمیده.
تمام شد را.
مطلق نباشه مقید معنی نمیده. این قاعده رو متاسفانه.
خب این چیزیست که کمتر بشته بود.
آره آره خیلی جالب فرمود. بله در مقالات شمس هم دیدم زیباست. یه در سکوت صدایی است که هر کس اون را بشنود دل به صدایی نسپارد.
چه جمله زیبا شمسه ها. آقا این چه کلماتی میگه خدا بیامرز. در سکوت صداییست که هر کسی
اون را بشنود دل به صدایی نسپارد.
دل به صدایی نسپارد. گاهی یک لحظه سکوت از یک عالم سخن گفتن رساتره. یک لحظه البته به جاها، نه همیشه. این نکته اینجاست که باید ما جای سکوت رو بدونیم، نه همیشه سکوت. در جایی که جای سکوت است، یک لحظه سکوت گویاتر از تمام حرفای عالم میشه. اگر جاشو بدونیم که اونجا کجاست. ولی باید موقع شناخت بود، وقت رو باید بشناسیم. انلی ملاه اوقات حضرت فرمود. وقت شناسی مهمه که کجا سکوت کنیم، کجا سخن بگوییم. اگر کسی این مطلب رو شناخت، جای سکوت و سخن رو با هم قاطی نکرد، این حکیمه.
احسن.
این حکیمه.
مرحوم نصرالله مردانی هم زیبا فرمود.
چی گفت؟
فریاد که پایان من آغاز سکوت است.
پایان من آغاز سکوت،
یعنی هست. که ازل تا به ابد دار سکوت است. چه قشنگ گفت.
خدا میامرزه
چاره. این آدم واقعا حقیقت سکوت رو
داره. آره آره. شاعر خب با ذوق خودش به یه چیزایی میرسه. ذوق میرسونه آدم به یه چیزایی. ذوق اصلا خود ذوق یه معنی پیچیده است آقای. ببین شاعر با ذوقه. آدم بی ذوق که شعر نمیتونه بگه. میتونه بگه؟ آدم بی ذوق شعر نمیگه، اگر میگه خوب نمیگه. منشأ سخن ذوقه. کلمه ذوق در لغت عربی یعنی چشیدن. ما ذوق اگه بخیم فارسی بگیم یعنی چشش، چشیدن. شاعر ممکنه درس خوب نخونده باشه. همین شاعری که شما اسپوردی، من میشناخت، دوست من بود، درس خونده نبود، اما ذوق داشت. ذوق چی بود؟ چشیدن داشت. من میخوام از شما بپرسم، چشیدن اول ظاهرشو بگیم تا بعد بریم تو باطنش. شما غذا که میخوری میچشی دیگه، نه؟
بله.
اشیا رو میبینی، میبینی الان این دیوار رو میبینی، برق رو میبینی، صدای منم که میشنوی، هر صدا رو میشنوی. خب بورم استشمام میکنی، غذا رو که میخوری میچشی، ها؟ چشیدن چجوری توصیف میکنی؟ چشیدن چیه؟ چشیدن خودش چیه؟
چشیدن
خب میگی مثلا ذائقه است و خب این کلماتو میگی، زبان
همی داره و وصفش
بزاق و از این چیزا میگی، بزاق بدن است و زبان است و یه چیز ذوق، یه ذائقه فرض میکنه، اینا رو میگی. خب زبان یه جسمه دیگه، نه؟ اون غذا هم یه جسمه، یه جسمی روی جسمی میره، این دست روی این دست، یه جسمی روی جسم، ملاقات یه جسم با یه جسم،
نهایتا میگیم کیف نفسه.
بله کیف نفس، شک نکن. اما کیف عجیبی هم هست، کیف نفسه. ولی یه جسم با یه جسم ملاقات کنه احساس میکنه؟
نه.
غذا جسمه دیگه، زبان هم جسمه. خب این غذا میره دهن، جسمه به طور کلی، حواشی بدن، زبان که در دهن، اینا جسمه، غذا هم جسمه، جسم با جسم ملاقات. اون طعمی که شما میچشی و خوشت میاد و اون غذا رو میخوری، اگه اون طعم نبود چه کار میکردی؟
هیچ.
اون طعم جسمه؟ خود طعم جسمه یا نه؟
نه دیگه،
طعم که جسم نی؟
نه، اونو نفس ادراک،
کیفیت نفسانیه. بله. و نفس اگر نبود به همجا آدم مرده غذا تو دهنش میذاره میخوره؟
نخوره،
نمیچشه که. چشش، چشیدن،
دیدن هم همینطوره، شنیدن هم
همینطوره. ها ذوق، میخوام بگم ذوقم خیلی مهمه و شعر منشأش ذوقه. گاهی میبینی آدمی که تحصیلات عالی نداره، چون چشیدن داره، ذوق داره، یک کلام حکیمانه میگه. بسیار هم شعرهایی که تحصیلات عالی ندارن ولی
شعر خوب میگه،
حرفای خوب میزنن تو شعرشون. بله.
چو دل را محرم اسرار کردن، خاموشی را امانتدار کردن.
خاموشی را امانتدار، چقدر زیبا گفته. امانتداری یه نوع خاموشیه. کسی که امانت داره، امانت را آشکار میکنه، پنهان نگه میداره.
نگه میداره،
میاد میگه من فلان چیز امانت دارم، پنهان نگه میداره. در واقع مظهر خاموشی امانتدار بودنه. انسان به حکم این که امانتدار خداونده خاموشه. حالا انسان امانتدار چیه؟ به من بگو ببینم. امانتدار خداوند، ببینم خداوند چه موجود رو امانتدار خوند.
آسمان بار امانت
نتوانست کشید، قرعه فال به نام من
دیوانه زدن.
دیوانه. انا عرضنا الامانت علی السماوات
والارض والجبال.
خداوند امانت دار کرد انسان ها. خدا امانت داد، به آسمان امانت نداد، به زمین نداد، به دریا، صحرا، کوه، جبل، شبر، حجر امانت نداد.
اشفق نمنها، ترسیدن.
امانت رو به کی داد؟
انسان.
به انسان داد. انسان امانت دار خداست. حالا سوال، اون امانت گرانبهایی که خداوند فقط به آدم داد و به هیچ موجود دیگری اون امانت را نداد و انسان را امانت دار کرد، که خاموشی هم علامت امانت داریه، اون امانت چه بود؟
عقل بود.
تمام شد. صد آفرین بر شما. اون امانت گوهر گرانبهای عقله. حالا چه گوهری از عقل گرانبهاتر؟ به من بگو ببینم. این جواهر فروشی های عالم برو شرق و غرب، جواهر فروشیه دیگه. این جواهرات، طلا و نقره، نمیدونم الماس، اینا که گرانبها، جواهرات گرانبها. برو ببینیم که چند خروار طلا پیدا میکنی که از یه ذره عقل بالاتر باشه.
هیچ.
عقل را تو تمام جواهرات عالم.
خوبی نفهمن قیمت عقل چقدره، ولی اونم گرون میکنن.
چی؟
میگم خوب قیمت عقل رو نفهمن، چون اونم گرون میپرسن.
خب گرون هست اونا. اگه داشتن این کارو نمیکردن. اگه داشتن گرون نمیفروختن. چون عقل ندارن گرون میفروختن.
درست. چون نمیشه عقل فروخت.
نه.
عقل فروختنی نیست. اون که میفروشه عقل
نداره. امانت الهیه، فروختنی نیست.
احسن.
میشه کمک کرد، اما نمیشه فروخت. کسی که عقلشو بفروشه اصلا آدم نیست. خودشو فروخته.
احسن.
انسان همه این متاع رو میتونه بفروشه، خودش هم باید بفروشه.
نه دیگه،
متاع رو باید فروخته، خودشو بفروشه.
فقط قیمت انسان رو خدا میدونه.
همین، انسان قیمت نداره،
قیمت
که
گذاری نمیشه.
متاسفانه بعضی خودشونو میفروشن. اینا چه جور آدمان؟ کسی که خودشو بفروشه آدمه یا نه؟
نه نه، خودشو نشناخت.
آدمی که خودشو فروخت نترسه بگه آدم نیست.
بله. اینا گندم نمای جو فروش. بله، آدم نیست. خیلی استفاده کردیم. چقدر معنی داره این سمت که در قوقای مدرنیته امروز متاسفانه بشریت از این نعمت محروم شده. خیلی سخت. بله. در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خاموشم و او در فغان و در قوقاست. به واقع هم الان دیوان حافظ همچنان قوقا میکنه.
واقعا
اون دفعه رفتیم از حافظ
واقعا
خیلی تقاضا داشتن. از آن به دیر مغانم عزیز میدارن که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست. حالا خود این آتش با سکوت چه رابطه داره؟ انشالله میسپاریم به بحث های دیگه. تا دیداری دیگر به اتفاق حضرت استاد و همکاران عزیز، با شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.